بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. عرض تبریک ایام و آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم بر گرگ های بین المللی. ما بعضی واژه هایی که استعمال میکنیم ابعاد مختلفی دارد، دلائل عقلی، علمی، احساسی، عملی. جمله اونها معنی عبادت، معنی ولایت. خب این ریشه در شناخت ساختار انسانی دارد. خلقتاً انسان اینطور آفریده شده، باید خود رو بشناسد. فاقم وجهک للدین حنیف. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اینجاست که در تعریف انسان خب با همه موجودات متفاوت. شما جمادات رو هر کدامش رو در جنسش، در نوعش تعریف میکنی بر اساس خواص و آثاری که داره. نباتات رو همینطور، حیوانات رو همینطور. وقتی او جنس رو مطرح کردید، یک فصل منطقی به استدید نوع به وجود میاد و در هر جای دنیا که اون نوع رو ببینید با تفاوت‌های مختصر همشون در قالب اون تعریف میشن، مصادیق میشد. اما انسان که اینطوری نیست. چرا اینطور نیست؟ به همین دلیل. اونجا بحث طبیعت است، در طبیعت تعریف میکنید. بحث غریزه است، در غریزه تعریف میکنید. اما حقیقت انسان که اون نیست. بله، با اونو مشترکیم. اشتراکات تحت تعریف اونهاست. اما انسان که اونا نیست. بله، زاست که میبینید آثار وجوده انسان، دو انسان با هم چقدر تفاوت دارن از نظر آثار وجودی. ابو جهل با پیغمبر اکرم چقدر تفاوت دارن. موسی با فرعون با هم چقدر تفاوت، 180 درجه. ولی زاست که میگن در تعریف انسان حقیقت این است که هر انسان یک نوع است. اما ظریف‌تر از این اون قائلی که میگه نه کم آوردید، این تعریف کافی نیست. چرا؟ میگه به جهتی که هر انسان میتوند هر روز نوعی باشد، خودمون یک نفر. خب چنین چیزی شما در تعریف باقی موجودات ندارید. خب حالا من نمونه عرض میکنم. این موجود بر اساس اون خلایی که در ذات خودش دارد که اون هم حسنه، ولی ذات که خودشو متکی میکند به یک اصلی، نتیجهش با چه واژه‌ای پر کنیم؟ واژه عشق. عشق به قول حافظ، یک خدا یک نظر کرد، یک نظر کرد خدا دید ملک عشق نداشت. خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. این تفسیر اینی جائلون فی الارض خلیفه، قالو اتجعل و فیها ما یفسد و فیها و یسفک و دماء و نحنو نسبح و بحمدک و نقدس لک، قال اینی اعلم و مالا تعلم، و شما نمیدونید این موجود چی موجودیست. بنان علیه نمیتوند از زیر این بار خارج بشه. از زیر بار عبادت میتوند خارج بشه؟ نه، هیچ انسان از زیر بار عبادت نمیتوند خارج بشه. پس این کفار خارج شدن. چطور خارج شدن؟ نه اشتباه میکنید، کفار از زیر بار عبادت خارج نشدن. از قرآن دلیل بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو سوره ویژه داریم، یکی سوره توحیده، یکی سوره کافرون. اینا ویژه هستن. قل یا ایها الکافرون، خطاب به کیه؟ به کافرون است. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون یعنی چه؟ یعنی کافر مشغول عبادت است. معنیش اینه دیگه. پس کافر نتونسته از زیر بار عبادت خارج بشه، تونسته از زیر بار عبادت حق خارج بشه. بله، اما عبادت میکند، عشق میورزد. ولی ازش که خارج از نیازهای روزمره، به چقدر آب شما نیاز دارید؟ به چقدر پول نیاز دارید؟ به چقدر نان نیاز دارید؟ ها؟ پس چطوره که هر چه به اتون میدن سیر نمیشید؟ من گوینده، مخصوصا با تفکر انحرافی لیبرال دموکرات، دنیا رو بهش بدید. حلم طلعت قالو حلم مزید، خدا به جهنم میگه پر شدی، میگه بیشتر. چرا؟ چقدر میخواد مصرف کند؟ بس مصرف نیست، عشق میورزد، یعنی عبادت میکند. مال پرست که میگوید درست، این واقعیت، این واقعیت داره، مال پرست است، عبادت میکند مال را. اون مال رو نگرفته که خرجش کند. چند سال میخواد زندگی باشه؟ حالا بعد از چند سال هر سالی چقدر خرج داره؟ مساویست با این. این عاشق بقیه چرا هست؟ عاشق دیگه. مقام پرست همینطور میپرستد. چرا؟ چون انسان بر پرستش آفریده شده، نمیتونه از زیر بار در بره. خود پرست، مال پرست، شهوت پرست، شهرت پرست و همینطوری صبح کن. پرستش است، یعنی به اونا عشق می‌ورزد. بله شما با یه دلیل صد دلیل میگه این کار اشتباهه، فاسده. اون بله فاسده، بس اون نیست، بس اینجاست که این ناچار عبادت کند. اگر عبادت حق رو انجام ندهد حتما عبادت یه باطلی رو انجام میده. چرا؟ چون خلقتش اینطوری، ای با باقی موجودات فرق میکنه. در تعریفش هم عرض کردن این تعریف خاص خودش دارد، هیچ موجود اینطوری نیست. مسئله ولایت چه مسئله عمیقی است؟ بهش با دید عقلانی نگاه کنه میشه یه مسئله فلسفی، با دید علمی نگاه کنه یه مسئله علمی، با دید عملی نگاه کنه، با دید فطری به احساسی کنه، با دید به هر حال یه واژه عجیب و غریبی است. این هم همونطور، یعنی هیچ کس از زیر بار ولایت نمیتونه خارج بشه. گفتن این مربوط به خلقتشه، خلایی دارد که باید خودش وصل کند و این براش یه جاده تکامل، منتها چکار میکند؟ راه رو عوضی میگیرد. ولی زاد که ایتون نیست که ولایت یه چیز باشد که بگیم فقط ولایت حقه. ولایت حقه مال انسان هاییست که با عقل و علم و تقوا و بالاخره راه حق رو میفهمند. همه که ایتونی نیستن، همه که ایتونی نیستن از زیر بار ولایت خارج شدن. نه خیر، نه خیر، کاملا بارکشه قول بیابون شدند. شما ای تاریخ، ای تاریخ تمامش. ولی لذاست که ولایت طاغوت، میگه ولایت طاغوت و ولایت الله. ولایت طاغوت یعنی چه؟ یعنی بشر میپذیرد اطاعت از ستمگر رو، میپذیرد. الان این دنیای 8 میلیاردی از کی تبعیت میکنند؟ مرجع تقلیدش کیست؟ مرجع تقلید ترامپ دیوانه است، نتانیاهوی جنایتکار است، اروپای فاسد و وحشی است. پس ولایت یه مثل عبادت، از زیر بارش که نمیشد رفت. مهم اینجا کارشناسی است که از که ولایت، از چه ولایت، حق یا باطل، حقیقت یا موهوم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک. نماز، این نماز چی اکسیره ها، این اشهد ان لا اله، اله خب یکی از مفاهیمی که از کلمه اله یعنی معلوه، معلوه یعنی معشوق. انسان چرا با یه خلای آفریده شد که باید از معشوق پر بشود؟ اون معشوق که هست؟ معشوق اون است که شایستگی به عشق داشته باشد. حالا برو معنی لا اله الا الله را در بیار. چقدر عمیقه لا اله الا الله. یعنی چه؟ ها، بر این معنی که بنده نه مترجمم نه مفسر، شما اصلاحش خواهید فرمود. اما لام نفی جنس دیگه، یعنی اصلا وجود نداره، اصلا محال وجود داشته باشد. یعنی اون معبود حقیقی و اون ولایت حقه بر اساس معیارها و ملاکها، اون بر اساس حسن، حسن وقتی میگی عشق، عشق دنبال چه هست؟ دنبال حسن. دنبال حسن. در هستی حسن کجاست تا عشق به حقیقت به اون وصل شود؟ او وقت معنی لا اله الا الله، معنی وحده لا شریک له به دست میاد. یعنی ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. تو دنیا شما خیلی حسنهای میبینید، بله میبینید، چه حسن مادی چه معنوی، و عشق همواره در به صلاح پی حسن است. اما آیا عشق حسن را شکار میکند یا حسن عشق را شکار کرده است؟ بعد روش فکر خواهی کرد. خب مسئله اینجاست که در عالم هیچ حسنی در هیچ هستی و موجودی نیست که مستقل باشد. یعنی چه؟ یعنی حسن را آریه گرفته. بله؟ اگر حقیقت حسن را بخواهید فقط در یه نقطه است، بقیه دارند اما آریه. حالا یه تمثیلی که واقعیت هم داره، شما بهترین نقاشه های زیبا رو از بزرگترین نقاشه های جهان رو جمع کنید توی سالون، بعد مسابقه بذارید کدومش از همه بهتره. خب شبم باشد و برقا رو خاموش کنید، تاریکی محض بشه، شما بفرما کدومش زیباتره؟ کدومش زیباتره؟ اینجا همه سیاهیست. حسن کجا بود؟ حسن نیست. حسن نیست. بعد برق روشن میکنید، حسن میاد. حسن از کجا آمد؟ هستی هم میتوریست، تجزیه نور است، نه ای که حسن مال اویه، تجزیه نور است. اونجا هم میخونید الله نور و سماوات و الارض مثل نوری که مشکات. اونی که زیبایی به هستی میداد خداست ولا غیر. تو دنیا هیچ چیز از خود هیچی ندارد، تاریکه محض است، پس زیبایی معنی ندارد. اینجاست که عشق صادق از عشق کاذب از هم جدا می شود. اینجاست که معنی لا اله الا الله یعنی هیچ معلوهی، یعنی معشوق جز خدا اصلا وجود نداره، نمیتوند وجود داشته باشد. هر کس هر حسنی هر شیء هر حسنی دارد آریه گرفته از خدا. اینجاست که میگید اینا آیاتند، این زیبایی ها آیات الهی است. حالا میخواد زیبایی اون گل باشد یا زیبایی اخلاق پیغمبر اکرم محمد مصطفی باشد. اشهد ان لا اله الا الله وحده 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 در سرود جمهوری اسلامی است. چقدر زیباست اگه معنیشه بفهمی، تنها بلا غیر. هر کس دنبال حل راهی برود که انتهایش خدا نباشد، به زیبایی هرگز نمیرسد، که میرسد به ننگ میرسد. عشق اون کو از پس رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. چه ننگ هایی؟ وحده لا شریک له مخصوص اوست. حالا چه در مسئله عبادت به اینجا میرسید ولا نعبد الا اياه، چه در مسئله ولایت. خب این خلاء وجودی را بر تکیگاه به اون ابد و ازل چطور شناسایی میکنید؟ دیگه اینجا جای عقل است، اینجا جای علم است، اینجا جای وحی است، اینجا سیل و سلوک است، کار تزکیه و طهارت نفس است تا به اون معشوق راه پیدا کند. خب وقتی این تحقق پیدا کرد به معنی او ولایی که شما می‌فرمایید که الحمدلله الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین، که به این برمیگردد ولا غیر. خب این ولایت به این معنی وقتی آمد یعنی که یعنی متکی به خداست. یعنی چه؟ یعنی روحی چی دیگه حساب باز نمی کنه، چون هیچی از خود چیزی ندارد که حساب باز. حساب را چه باز میکند؟ بنان علیه دیگران طمع میکنند، او طمع نمیکند. چرا؟ به جدی که وقتی ذات اشیاء را ممکن الوجود است، هیچ کس به هیچ چطور طمع میکنی؟ طمع نمیترسد هم، از که بترسد؟ از اونه که از خود هیچی ندارد نمیترسد. چرا؟ حالا فرمودن که در جلسه امروز در جهت اون ولای عملی که در آستانه رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی قدس سره هستیم، نام مبارک ایشون زینت بخش جلسمون بشه. خب شماها شاید او زمانی که ندیده باشید، بنده تو او زمان بزرگ شدم قبل از انقلاب. سلطه بیگانه ها بعد از جنگ های جهانی اول و دوم و گرسنگی ها و مرگ و میر هایی که تو همین کشور 9 میلیون از گرسنگی مردن، تا قتل های رضاخانی و که مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدن، اصلا کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه. شما شاید باور نکنید، از بس این آزادی هایی که به ما دادن ما هم استعمال در غیر موازی له کردیم، اصلا فراموش کردیم که قضیه چیست. تو دنیا میبینی چه خبری، همون خبرو تو ایران بود. من زمان رو بخاطر میدم که پدر مادر تو خانه سر صبحانه 4 تا 5 مثلا بچه داشت، جرأت نمیکرد یه جمله بگوید که مبادا این جمله رو این بچه 7-8 ساله بره تو کوچه بگوید، ساواک تعقیب کند، پدر مرا در بیاره، هیچ کس هم به دادم نمیرسد. اینطوری بود، کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه. شما خیال میکنید؟ اون وقت دیگه هر جنایتی هم که بگیم میکنند، تازه برای جنایت هاشون مصونیت از مجلس شورای ملی به اصطلاح ضد ملت امضا گرفتن که مستشاران خارجی در ایران که جزیره امن اونها بود مسئولیت قضایی دارن. یعنی هر کار بکنند هیچ مقامی حق نداره بگو شما. این را تصویب کردن. خب که جرأت میکنه حرف بزنه؟ هر که ترک سر کنه. اینم که مشکله، کسی دم بالا نیاورد مگر پیش خودهاشون بعضی. اما اونی که فریاد زد که بود؟ امام بود. این جرأت از کجا آورد؟ این جرأت رو از مقام ولایت آورد و اینه که اخلاص در عبادت. چرا؟ به جدی که به این مقام که میرسد، به چه میرسد؟ او همه راه های عقل و علم و تزکیه اینا رو طی کرده بود. میتونست که هر بی سوادی هر ادعایی بکنه. امام همه اینا رو طی کرده بود و بعد با تزکیه نفس به اینجا رسیده بود که چه؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. هیچ چی تو دنیا مؤثر نیست جز خدا. خب امام از اینجا یاد گرفته بود. امام فریاد زد. خب مبارزات قبلی هم که بود، این پرونده هم که بود، اون استعمارگر غربی هم که بود، شرقش هم که کمونیست بود، اصلا هیچ جایی به امنی نبود در هیچ جای دنیا. اما این آقا نه به کسی طمع کرد و نه از کسی ترسید، فریاد توحید رو سر داد به اتکا خدا. اونا هم کم نیاوردن برای که یه زهر چشمی از امام بگیرن. اونم نوروز عرض بشد که چماقدارانشون رو دستور دادن برید قم و مدرسه فیضیه که سمبول و پایگاه مسائل دینی و بالاخره توحیدی است، بزنید بشکنید بریزید خرابش کنید. طلبه ها را از پشت بام پرت کردند، کشتند، شکستند، همه یک کار کردند. خب اینا مشغول این کارا بودن. آقا در چندی قبل یک فرمایشات فرمودند، در خلال اونا این اشاره کردند، فرمودند همون روزی که اونا او کارا را میکردند و میخواستن زهر چشم بگیرند، حالا امام هم با چند نفر، حالا بنده نمیدونم 10 نفر بودن 15 نفر بودن 5 نفر نمیدونم، فرمودن امام همون روز با یه عده صحبت میکرد، فرمود شما میمانید اونها میروند. این همه او یال و کوپال اونچنانی. حالا یه آخوند یک لاغبا که یک نفر هم همراهش نیست، فرمود اونها رفتنی هستن شما موندنی هستید. ببین اینا مقام حقیقت اخلاص عبادت و بندگی خدا و پذیرفتن ولایت الله هست. خب هر جنسی رو کسی میشناسد. ما ممکن است که مثلا توی همین کوچه بازار حضرت مهدی هم ببینیم، مثل فلان کارگر، مثل فلان کشاورز، مثل فلان بازاری، مثل فلان روحانی، مثل فلان پاسدار، برای ما فرق نمی کنه، نمی شناسیم دیگه. اما بعضی که از این نوعن اونا می شناسن. بهتون عرض کنم آیت الله ناصری اصفهان یکی 2 سال این عالم بزرگوار و پرهیزگار به رحمت خدا رفته، شما شاید بیش از بنده استماع فرمودید، فرمایشات ایشون تو اینترنت هست. ایشون میفرماد که من که رفتم نجف آیت الله اسد علی قاضی رو درک نکردم دیگه، ایشون قبلا فوت شده. اما وصی ایشون آیت‌الله قوچانی رو 6-7 سال شاگردشون بودن، شاگرد وصی آیت‌الله قاضی که بالاخره دستاورداش از محضر قاضی گرفته، عالم واصل عارف، گفت 6-7 سال ما پادرزی ایشون بودیم. بعد هم ایران که خب اون آقای قوچانی بود وصی آیت الله قاضی. بعد گفت که تو اصفهان تو اتاق بودم، از در اتاق نگاه کردم وسط حیات، دیدم ای استادمون آیت الله قوچانی توی مدرسه اصفهانه. خیلی خوبه ها. گفت رفتم خدمت ایشون، ایشون آوردن تو اتاق، نشوندم محضر ایشون، نشستم فرمایشات ایشون. گفت به من یه حرفی گفت ای استاد، 6-7 سال پا درسش بودم، اما این جمله که اینجا گفت خیلی ترجیح داشت، حرف عجیبی بود. خب اون موقع قبل از انقلاب بوده که. گفت که حالا در این اتاق مدرسه اصفهان آیت الله ناصری نشسته، آیت الله قوچانی استادشون هم تشریف داره، به مناسبتی نامی از حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی برده شد، ایشون بیادش آمد، گفت بله من به خاطر دارم، ما 70-80 نفر بودیم شاگردان آیت الله قاضی، محضر آیت الله قاضی نشسته بودیم و آیت الله قاضی درس معارف می گفت. 70-80 نفر نشسته بودیم. معمولش این است که استادی که درس میگه دیگری وارد حوزه درس بشه یا از حوزه درس کاری داره بره بیرون، استاد دیگه توجه به این ندارد که مثلا فرض کنید فلانی آمد یا فلانی رفت. برخلاف این دعب دیدیم یه طلبه سیدی وارد شد به حوزه درس آیت الله قاضی، راست آمد حرکت کرد، استقبال کرد، به هر حال خوش آمد گفت، ایشون رو نشوند و بعد موضوع درسش تغییر داد. موضوع درسش مثاله امر به معروف و نهی از منکر و حکومت اسلامی یا عدالت و اینا قرار داد، اصلا موضوع درس تغییر کرد. ما نفهمیدیم چه علت داشت، کی بود. خب به یه نقطه هم که رسید، اون آقای عالم سید جوان زیبا حرکت کرد که برود، آیت الله قاضی حرکت کرد پشت سر رفت، ایشون رو بدرقه کرد و برگشت نشست. برای ما خیلی تعجب شد، برخلاف دعب همه از ایشون پرسید آقا ایشون کی بود؟ ما یه چنین قضیه ای را نشنیدیم تا به حال. شما حرکت کردید، چه احترام کردید، موضوع درس رو تغییر دادید و بعد بدرقه کردید، آقا کی بود؟ آیت الله قاضی فرمود ایشون حاج آقا روح الله میگویند، از علما قومن. ببینید بعد ادامه داد، گفت ایشون نیابت حضرت مهدی علیه السلام رو احراز میشن، ایشون تشکیل حکومت میدن، ایشون طاغوت بر کنار میکنن و و و و کی در چه تاریخی؟ ایشون گفت دورانی که امام جوان بوده تا 60 سال بعد از اون انقلاب شد. در اینا که خلاصه نمی شود. آیت الله عظمای شاه‌آبادی استاد امام بود، استاد امام بود، یه حرفای رو می دونست، یه حرفای رو گاه به هر حال گراهایی می داد، اما نسبت به این شاگردش حاج آقا روح الله یه خبرایی داشت آیت الله شاه‌آبادی. گفتم وقتی امام در اینجا فریاد کشید که کشور رو فروختید، ملت رو فروختید، امام رو از کشور بیرون کردن، هیچ کس نفس بالا نیاورد جز یه عده. بعد امام ترکیه، بعد نجف، پسر همون آیت الله شهابادی که استادشونه در نجف رفت خدمت امام، عرض کرد آقا خوابی دیدم برای من تعبیر کنید. فرمود چه خواب دیدی؟ حالا این پسر آیت الله شهابادی ها، پدرش استاد امامه، گفت در خواب دیدم که تو اهوازم این درخت های خرما سوخته. این چه خوابی بود؟ دیگه بقیهشو هیچ نیاز نبود او آقا نقل کند، او آمده بود که تعبیر کنه امام. امام تعبیر نکرد، یه حرف دیگه گفت. چی گفت؟ فرمود بله، پدر شما آقای شما به من فرمود. حالا امام کجا یارو میگه؟ تو تبعیدگاه عراق. پدر شما به من فرمود که انقلابی صورت خواهد گرفت اسلامی و بعد از اون جنگی در اهواز، بالاخره در جنوب و در غرب انجام خواهد شد و در اون جنگ درخت‌های خرما آسیب خواهد دید. عجب. پدر شما یه مطلب دیگه هم گفت. چه گفت؟ گفت که یکی از فرزندان من هم در اون جنگ به شهادت خواهد رسید. عجب. در 15 سال پیش از انقلاب. بعد انقلاب شد، انقلاب پیروز شد، جنگ به وجود آمد، اهواز مرکز جنگ شد، اون پسر آیت الله شهابادی هم عاشق مهدی در مجلس شورای اسلامی کاندیدا شد، رأی آورد، نماینده مجلس شد، بعد رفت که از جبهه و غرب سرکشی کند، به شهادت رسید. اینا رو کنار هم بذارید که شما ده ها برابر بیشتر از بنده میدانید، ولی از اون مطالبی که میخواد به این نوجوانهای عزیز با دست پر غنی متکی به خدا و اینه که باطل رفتنیست، باطل رفتنیست. امام در همون تحت فشار روزهایی که میزنن تو سر مردم تو قم، مدرسه رو خراب میکنن، طلبه ها رو میکشن، فرمود اونا رفتنی هستن، شما موندنی هستید. همین پیام امام رو به جوانهای عزیزتون هم برسانید. بنده هم دعاگوی همتون هستم. صلوات می‌رسید.